بعد وضعها نقول از تجارب تام یفید و ان بین خصوصیات ابنیت الابدان و امزجتها و بین الاخلاق ارتباطا تام. تجارب تام و کامل نشون میده که بین خصوصیات بدنی و مزاج و اخلاق ارتباط هست. قطعا ارشاد که خصوصیات جسمی مثلا بلند قد بودن، کوتاه قد بودن، متوسط القامه بودن، هر کدوم از این گروه ها یه خصوصیاتی با خودش همراه داره. چاق بودن و لاغر بودن یه خصوصیاتی با خودش همراه داره که یه روایتی از حضرت امیر است که اینا رو خصوصیاتش رو شرح فرمونده از هم. ول اخلاقو نهش و بلاغ است، ول اخلاقو ملکاتون. پس بین خصوصیات بدن و خصوصیات اخلاقی ارتباط است. قطعا اینو تجربه ثابت. ول اخلاق و ملکاتون ای علوم راسختون تطلب و صدهن نفس به واسطت الاحوال و تکررها. اخلاق چیه؟ خلق یه ملکه است. ملکه از کجا آمده؟ از حالات آمده، حالاتی که تکرار شده. حال اسمش رو خودشه. حال یعنی آنچه که می آید و می رود. حالت میگیم میگه. حالت که ثبوتی نداره که. اما اگه یه حالی تکرار بشه، این حال در اثر تکرار رسوخ میکنه در نفس، تبدیل میشه به ملکه. پس خلق یعنی ملکه. ملکه یعنی حاصل تکرر احوال، حالاتی که تکرار شد، در اثر تکرار رسوخ کرد، تثبیت شد و غیر و جائز زوال شد. وقتی شد ملکه دیگه زائل نمیشه. ما خودمون اینو احساس میکنیم دیگه. یه صفاتی در ما هست که ما میتوانیم با یه کمی مبارزه مجاهده خارج کنیم از خودمون، اما یه صفاتی هم از بچگی داشتیم تا الان باقی مونده و بیرون هم نشده که تبدیل شده به ملکه نفسانی. تلبس یعنی پوشیدن. یک علوم راسخه‌ای هست، یعنی یک علومی هست، یک آگاهی هایی هست که رسوخ کرده که نفس انسان، حقیقت انسان متلبس به اونها می شود، یعنی می پوشه اونها رو، به تن می کنه اونها رو. منتها اینو به واسطه احوال و تکرر احوال به متلبس می شه. قبلا حالت بود، حالت رو تکرار کرد شد ملکه دیگه، ملکه تغییر نمی کنه. مگر اینکه هر صورت که یک مثلا نظر ارشاوتی ولی خدایی باشه که زیر و رو کنه انسان، اون یه چیز دیگه است. ولی خدا اگه تماشا کنه خاک میشه جواهرات. اون فهم آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن میتونن عوضش کنن. و تجارب ایزن حاکمون به تأثیر تربیه و خاصتاً از تربیت از تعلیمیه به تربیه. دو، تربیت هم مؤثره. تجربه حکم میکنه به این که تربیت مؤثر است، خصوصا تربیت تعلیمیه با تلقین در حیوانات مؤثره چه برسه به انسان. تربیت در حیوان مؤثره چه برسه به انسان. قطعا در انسان مؤثره. و هازا یفید و ان تأثیر اوضاع الابدان فی باب انتشاء الاخلاق لیس علی حد الاجاب. البته تأثیر وضعیت بدنی در باب نشو و نما کردن خلق در حد ایجاب نیست، یعنی علت تامه نیست که شما بگی خب من مثلا لاغر اندام بودم، عصبی مزاج بودم، من دیگه اینجوری عذاب در اومدم دیگه، بد اخلاق شدم دیگه. دست خودم نیست. همین که ما میگیم دست خودم نیست، دست خودم نبود اینجوری، من خلقم اینطوری، در حد وجوب نیست. بل به نحو استعداد شدید. بله در حد استعداد شدید است. استعداد شدت و ضعف هم داره. اون تربیت اگه در دوران دبیرستان اتفاق بیفته یه تأثیری داره، اگه از راهنمایی شروع بشه شدیدتر میشه، اگر از دبستان شروع بشه اشد میشه، اگر از پیش دبستانی شروع بشه، اگر از بعد تولد شروع بشه یه وضعیت دیگری داره، اگر از قبل از تولد شروع بشه یه وضعیت، اون خیلی شدید میشه. از قبل از تولد آماده کنه شرایط برای تربیت که علمای امروز هم میگن دیگه، علوم روانشناسی اینا میگن دیگه. حالا من یعنی دقیق قدم نیست که دو سالگی تا 6 سالگی کی بهش میگن گلدن تایم، ظاهرا دو سالگی تا 6 سالگی میگن. اگه بخواید حجاب داشته باشه بچه‌تون در آینده، تو این 4 سال شما مواظب باشید. شاید ما مواظبیم، میگه خب حالا که هنوز به سن چیز نرسیده، بذار حالا مثلا از 10 15 سالگی یواش یواش شروع کنیم. تاثیر میذاره. یکی اومده با من مشورت کنه، دخترش دانشجو بود از بستگان، گفت چیکار کنم؟ گفتم کاری قبلا باید میکردی، من شرمندم، برو پیش یه ولی خدا. الان دیگه چیکار کنی؟ هستی الان این که الان دوباره درستانه بداشته اون که دیگه حالا کاری نمیشه کرد. نفس ما سرماخوردگی هم که شفا نمیدیم، ولی من یه ولی خدایی باشه که نفسی داشته باشه سامنه. پس تربیت موثره، قطعا موثره. کسی اگه معلم باشه اینو میفهمه که تربیت موثره. و هازا یفید و ان تأثیر اوضاع الابدان فی باب انتشار، این سال اولی هست میان تو مدرسه ما، دیدی سال اول چجوری هست؟ پس سال دوم من هیچ سال اول درس نمیدم، میان گریگوری هم سال اول، بعد این رفقا زحمت میکشن خیلی زیاد، سال دوم تازه تنظیم میشن، سال سوم خیلی خوب میشن، دیگه پیشنهادهای خیلی عالی میشن، آدم مثلا دلش نمیخواد اینا برن. بعد که میرن دوباره برمیگردن تو جلسات ما، میبینیم کیف میکنن. تأثیر داره، ما دیدیم آدم ها زیر رو شدن، از اون برش هم ما دیدیم، بله از اون برش هم دیدیم. اما اینم به نحو استعداد شدیده، علیت تامه نداره. غیر ان للخلق حدا یستحیل و معه زواله، اما در این صفت اخلاقی هم یه حدی وجود داره که اگه به اون حد برسه دیگه زوالش محاله. یعنی چی؟ یعنی این حالت داره تکرار میشه تا جایی که حال به ملکه رسید دیگه زوال نمیشه. یعنی اینجا دیگه شد سنگ یا شد جواهرات، دیگه بر نمیگرد. تا حالا میتونستی برش کردنی، از این بعد دیگه نمیشه، اینجا دیگه زوال محاله. خب این از تأثیر و تأثیرات که تو این عالم هست. پس ما جبری نیستیم، تأثیر و تأثیرات هم قبول داریم با این بیان. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. خیلی عبارت عمیقه. فن نفسو اول ما تحدثو به حرکت البدن الجوهریه، جوهریه صفت حرکته، نفس یعنی اون حقیقت جان انسان در اولین قدم حرکت جوهری خودش، چون جلسه پیش عرض شد که همین بالای صفحه که وقتی که موجود میشه در ابتدای وجودش چیه؟ مادی محض. از همین لحظه وجود در واقع کفه ترازو اگه بذاری اون در نزدیک به صفره از لحاظ حد، جنبه معنویتش، جنبه مادی، مادی محض. از این لحظه شروع میشه به حرکت جوهری، از این به بعد دیگه روحانیت البقاست، جسمانیت الحدوثه اما روحانیت البقاست. یعنی با حرکت جوهریه که حیاتش ادامه پیدا میکنه، یعنی جوهرش در حال تغییره. جوهرش یعنی اون حقیقت جانش، اون حقیقت نفسش. تمام اعمال و حرکات و سکنات و آنات و لحظاتی که برش میگذره و تمام واردات و صادراتی که داره از ناحیه چشم، گوش، از ناحیه تفکراتش، از ناحیه خوردنش و از ناحیه احساس کردنش و همه حواس داخلی و خارجیش، اینا تمامش داره روی خودش اثر میذاره، روی اون نفس. اینا اثر خارجی ممکنه داشته باشه اما اثر اصلی روی خودشه. یعنی داره یه ساختمانی به نام خودشو میسازه که افعال و اعمال و لحظات و آناد و تفکرات و ساعاتش سنگهای اون بناست که خودشه اون بنا. اینا میگن حرکت جوهری، یعنی جوهرش داره زیر و رو میشه، داره حرکت میکنه. حیث و یأخذ الخیال فلفل، ابتدا مرحله خیاله و هیه هین ازن متلونتون به لون البدن تلونن قویه. این هم در مرحله خیاله، مثل کودک قوه خیالش قویه، مثل تخیلش بالاست، افعالش هم بر اساس تخیله. صبح تا شب تو خیالات سیر میکنه، ببینید دیگه بچه ها چجوری هست، صبح تا شب در خیالات سیر میکنه دیگه، حتی تکلمش هم به همون خیالاته. و هیه هینه ازن متلونتون به لون البدن تلونن قویان، اینجا رنگ بدنی داره و رنگ بدنی هم توش قوت داره، کفه بدنش قویه. الا انهو غیر و بالغ بعد مرتبت لزوم، البته در حدی نیستش که مادی محض شده باشه، اینجوری نیست. جنبه مادی بودن و بدنی بودنش در اوج، جنبه روحانیتش در حضیزه، در اولین قدم حرکت. سمت و خلاهیه و ما بین یدیها من نوع تربیت و العلوم، سپس این میمونه و اون لحظاتی که قراره براش پیش بیاد، نوع تربیتی که قراره براش پیش بیاد، نوع علومی که وارده از شد که فضای اعتقادی او قراره بشه، این میمانه و تربیت و علوم و اعتقادات و حوادث مرتبطه به اینا. یعنی چی؟ یعنی اون تربیت پشت سر خودش یه آثار و حوادثی داره، ممکنه در اثر اون تربیت یه فعلی انجام بده که اون فعل خودش یه آثاری داره، دور اون فعل یه اثر دیگه پس خودش بیاره و اون بازی اثر دیگه بیاره، چون اینا سلسله است. اینجوری نیست که یه علومی یا علمی ایجاد بشه مثل یه نقطه یا تمام بشه و بره، مثل یه سنگی که مثلا بندازی شما توی یک حوضی و حالا یه ارتعاش ایجاد بشه بعدم تمام بشه. این مثل سلسله حلقات، حلقه های زنجیر پشت سر خودش آثار درست میکنه. پس یه علومی وارد میشه، یه تربیتی وارد میشه و در پس این تربیت و علومی که وارد میشه یک سلسله حوادث بعدی اتفاق میفته. تلا تزال تسلک و سبیلن بعد سبیل، دائما سبیلی رو بعد از سبیلی انتخاب میکنه که این سبیل ثانی حاصل نحوه صرف اون سبیل اول. بله، لا تزال یعنی دائما، بله دائما تی میکنه، سلوک میکنه، یه جاده رو پشت سرش جاده دیگه. و تتراکم علیه الاحوال و الاعتقادات، در اثر این سلوکی که داره میکنه احوال و اعتقادات پشت سر هم متراکم میشه، حالات جدید پیدا میشه، اعتقادات تازه پیدا میشه، اعتقادات اعمال جدید رو میاره، اعمال جدید حالات جدید رو میاره، حالات جدید نتایج جدید رو میاره. این شروع میکنه به پرورش. همین حادثه که برای ما هم اتفاق افتاده دیگه. و ینتج و بعضها بعضن، بعضی نتیجه بعض دیگه است، بعضی از این احوال و اعتقادات نتیجه بعض دیگه است. مثلا شما یه قدمی برمیدارین میایین وارد اینجا میشین، خب این قدم رو شما برداشتین، اینجا یک کلامی گفته میشه که این کلام یک اثری در فعل بعدی شما میذاره. پس آثار آمدن به اینجا و شنیدن این کلام اثر عملی در فعل شما میذاره. شما ممکنه است بعدها مسیر زندگیتون عوض کنید، یا قدم بعدی رو که میخواییم بردارین ممکنه به شکل دیگه بردارین. اینا میشه تأثیر و تأثیرات اعمال به روی همین. حتی ترس و خوفیه رسوخ هم غیر مفاق. البته این تأثیر و تأثیرات در قدم اول حاله، جمله معروفی هست که به حضرت عرض کردن که ما وقتی تو مجلس شما میشینیم خیلی حال خوشی داریم، حضرت فرمودن که اگه بیرون مجلس هم دو تا کار انجام بدید همین حالت رو داریم، و بعد اگه این کار رو بکنید شما ملائکه رو مشاهده میکنید. بالاتر از این فرمود آنچه که من میبینم میبینید، آنچه که من میشنوم میشنوید. لولا تکثیرون فی کلامکم و تمریجون فی قلوبکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. اگه تمریج در قلوبتون و تکثیر در کلامتون نبود، آنچه که من میدیدم میدید، آنچه که من میشنیدم میشنیدید، اگه زیاد حرف زدناتون نبود. و این مرج، مرج البحرینی التقیان، تمریج فی قلوبکم، اون موقع است که میگید الله اکبر میخواین تمرکز تو نماز داشته باشید، اون تمریج فی قلوبکم. حسن آقا و محمد آقا و همه میاد تو ذهنم تا آخر نماز، و یومین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، هیچ الفاظ نماز خاطر ما نبود. در موقع ذکر هم اینطوری میشه که اگه کسی بخواد منتظم به یک ذکری بشه، من میخواد ذکر یونسیه بگه، شروع میکنه سر به سجده میذاره لا اله الا ان، اولش یاد یونس میفته، بعد دیگه میره اصلا یه جایی دیگه. آخر ذکر تمام میشه، چهار دوره تسبیح میچنن، ببین تنها جایی که نبوده لا اله الا انت. این اون تمریجون فی قلوبکمه. البته همه اینا حاصل همه اون قبلیاست، یعنی اینجوری نیست که کسی الان نشه ذکر یونسیه رو گفت دیگه اینجا رو حضور قلب پیدا کنه. این یک کفه ترازوه که اگر یک کمی تو همینجا مجاهده کردی، دو تا شلاق قلب حق گفت، یه انشاء کنده مثلا یه شمعی روشن کنده تو فضای تاریک وجودش، بنزین یه دونه شمع نورانی میشه. بنزین همون یه دونه شمع اون حوادث آینده روز بعدش ارشاد یکم ظلمتش گرفته میشه. این تراکمه، قدم به قدم میره جلو تا جایی که توری تمام صحنه از وجود انسان رو میگیره. این اینطوری. حالا الان فعلا موضوع بحث ما این است. عرض شود که حالا میفرماید که پس بالاخره این مجموعه ای که الان ترسیم شد یه رسوخی در انسان میذاره، یعنی یه چیزی در آخر حاصل میشه، حاصل جمع همه ایناست. اون حاصل جمع همه اینا چیه؟ و هاذهی صورتون نفسانیتون تفرق و بها نفسون ان نفسه. این اون صورت انسانیه که یه نفسی از نفس دیگه ازش جدا میشه. من میشم من، شما میشید شما. حالا شما حساب کنید که منی که الان اینجا نشستم حاصل چقدر لحظات و آنات و ساعاتی که بر خودم و بر اونها که پشت سر من هستن، که بعضی از حالات من صاحبشون اونها هستن، چه گذشته بر اجداد من و بعد رسیده به پدر و مادر من تا من شدم منو. منم این مسیر زندگی رو طی کردم تا به اینجا برسیدم. و به تک تک شما که بر شما و اجداد شما چه گذشته تا شما به اینجا رسیدید. یعنی هر کدوم از ما حاصل یک جمع طولانی است. حالا یعنی چی؟ نفوس اصلا عین هم دیگه نیستن، عینیتی اصلا نده. ما اصلا گفتیم انسان نوع نیست، جنسه، جنس الاجناسه. هر کی برای خودش یه نوع جداست. به همین دلیل، به همین دلیل که این هزاران هزار علت جمع شده تا شما شدی شما، من شدم من. این اون پشت پرده هست. منتها ما چون از ساعت که نگاهمون نگاه لحظه ایه، ما یه دفعه نگاه میکنیم میبینیم یک کسی سعادتمند شد، یک کسی بدبخت شد، تعجب میکنیم، میگیم این چرا مرد، اون چرا زنده شد، این چرا. ما همین لحظه رو میبینیم، ما از یک سریال هزاران قسمتی یه قسمتشو دیدیم، میگیم اینجا چرا اینجوری شد. ما این مسئله از زهرا دو سال و نیمه داریم صحبت میکنیم، بعد یک کسی اومده بود یه جلسه، اونم وسط جلسه، بعد جلسه ما رو گیرنده تون، میگه من یه جایی هست که من معلمم، جوان 22 ساله بود، من یه جایی معلمم. اینا حالا به حساب تجربیات معلمی دارم به شما میگم، مثلا شما اگه یه جور دیگه تنظیم کنید مباحثو بهتره. گفتم شما، گفتم ما استقبال میکنیم از نظرات، ولی شما بعد از دو سال و نیم الان اومده، این بحث دو سال و نیمه که دنباله داره. اینجا عرض شد که 20 جلسه هم راجع به این موضوع بحث کردیم، جلسه 21مه که شما از راه رسیدیم، اونم وسط کار اومدی. ما غیر از اینیم مگه؟ ما وسط کار اومدیم توی عالم تماشا میکنیم، میگیم اون چرا مرد، این چرا زنده شد، اون چرا نمیدونم پولدار شد، این چرا بی پول شد. این به چون ما داریم این قسمت رو میبینیم، یه قسمتی از یه سریال هزاران قسمتی، تازه از این قسمت هم یه لحظه ای رو داریم میبینیم، عبور داریم میکنیم از کنار تلویزیون، یه صحنه رو میبینیم، میگیم این چرا اینجوری شد. این بنده خدا 50 قسمت نشسته نگاه کرده، الله میگه این چرا اینجوری شد، جهر نمیشه داد که چرا اینطوری شد. شما باید تمام این سریال رو نگاه کنید ببینید این در پس پرده وجودش چه حقیقتی بود که ناگهان در صبح عاشورا زیر رو شد. ما یه حری میگیم، یه حری میشنویم، اینجوری که به همین سادگی نبوده که در یک لحظه ما میگیم زیر رو شد، یک حقیقت طولانی پس پرده بوده. این جواب خیلی از سوال است. چرا اینو بچه‌شو میگرفتی؟ میگه چرا به این بچه ندادی؟ چرا اون یکی مثلا آخه میگه این عرض شد که برادر و خواهر بودن، یه خانواده بودن، برادرها و خواهرها، برادرها میلیاردر بودن، خواهرها میلیاردر بودن، برادرها فقیر هنوزم هستن، اینا فرزندای متعدد دارن، برادرها نون ندارن بخورن، اون خواهرام که میلیاردرن بچه ندارن. خب تماشا میکنه میگه این چرا اینجوری شد، مگه اون یکیش چرا اونجوری شد، ما چه میدونیم در پس پرده چیه. در پس پرده اینه، این حقیقت عالمه که هزاران هزار حرکت صورت گرفته تا این به اینجا رسیده. این حاصل جمع یک گذشته طولانیه. حالا این حاصل جمع الانه، یعنی لحظه مهمه، نه گذشته دیگه مهمه نه آینده. گذشته گذشت، آینده هم نیامده. این حاصل جمع الان چیه؟ صورت سعادت یا صورت شقاوت؟ میفرماید فإن کانت صورت سعادت فتقه فی البرزخ فی سبیل السعاده. چون برزخ از اختیار انسان دیگه خارجه، اگر این تا لحظه‌ای که وارد برزخ میشه صورتش صورت سعادت بود، به همین ترتیب به سیر خودش ادامه میده و بعد اونجا پرده ها میره کنار و کشفیات تازه رخ میده. از آنچه که هست. و انکانت صورت و شقاوت ففی سبیل شقاوه، اگر این برایند و این حاصل جمع صورت شقاوت بود، در برزخ هم ادامه سیر در مسیر شقاوت میده، پرده ها تازه کشف میشه. اما و انکانت تجردها تجردن برزخیان وقفت دونه، این رشته سر دراز دارد، سیر فقط تا برزخ نیست، اگر این تا برزخ رسون سیرو که خب تمام، از برزخ رو بعد میره. اما ممکن است که یک کسی در همین عالم که پای حرکت هنوز بسته نشده از برزخ هم بگذره، اگر تا وقتی که تو این عالمه به برزخ رسید، اگر مهلتش تمام شد، اینجا دیگه سیر از دست خودش خارج میشه، در مسیر خودش در برزخ ادامه پیدا میکنه، تو همون تجرد برزخی میمونه. اما اگر به برزخ، اگر در همین عالم که مسیر حرکت بازه، این در همین جا وارد برزخ شد قبل از اتمام مهلت، این براش امکان ادامه سیر هست که از برزخ هم بگذره. و اگر در برزخ متوقف شد که متوقف شد، و ان تجاوزت ها تجاوزت ها، اگر از برزخ گذشت که گذشت، اینجا وقت وارد سایر عواله میشه، میره عالم عقل و عالم اسماء خدا و به همین ترتیب سیر میکنه تا سیر انسانیش به منتها برسه. اینجا خیلی مطلبی که تو این بند بعدی هست عمیقه، ملاحظه فرمایید. بقیه هونا شیئون، اینجا یه مطلب باقی میمونه، و هو ان کمال کل معلول و غایته و غایت وجودی هو وجود و علته. شما بفرمایید که کمال دانه سیب در چیه؟ بشه درخت سیب. دانه کمالش در این چه بشه درخت و میوه بده. پس دانه سیب کمالش، دانه سیب رو کی ایجاد کرده؟ درخت سیب. یعنی درخت سیب علت دانه سیبه، کمال این دانه رسیدن به علتش. دانه گندم کمالش در چیه؟ در خوشه گندم شدنه. دانه گندم معلوله، خوشه گندم علته، کمال معلول در رسیدن به علت. پس هر معلولی منتها شرط داره، شرطش چیه؟ شرطش اینه که دانه گندم برای اینکه به علت خودش برسه باید یه سلسله مراتب رو طی کنه. اگر این دانه گندم رو آرد کردین، بعدش هم به باد دادین که هیچ، این دیگه اینجا سیرش متوقف. اگر این دانه گندم در شورزار افتاد، باز سیرش متوقف میشه. اما اگر در خاک مناسب افتاد و جوانه زد، یه پرده حرکت کرد. و اگر این جوانه رو یه گوسفندی اومد و خورد، این اینجا سیرش متوقف میشه. اگر دوباره رشد کرد، سبز شد و عرض شد که ساقه داد و دانه داد، این ادامه میکنه، ادامه پیدا میکنه رشد. و اگر عرض شد که این دانه به ثمر رسید، این به ثمر رسیده، به کمال رسیده. حالا یه سوال، آیا می شود که یک معلولی از علت خودش جلو بزنه؟ این دیگه نمیشه. یعنی آخرین مرتبه که میتونه تهی کنه رسیدن به علته. متوجه هستن چی میخواد بگه دیگه؟ رحمت الله علیه. کی اینا رو میتونه اینجوری شهر بده؟ این مطالبه. و من المستحیل ان یتکامل معلول فیتجاوز کمال علته، محاله که یه معلولی کامل بشه از علت خودش جلو بزنه، این محاله. کمال علت وجوده و المرتبه التي فيها وجودها، و مرتبه که وجودش درونه از اون جلو بزنه، نمیشه. و من المستحیل ان یتکام، هر جای اشکال هست بپرسین، و من المستحیل نمیشه، نه معلول و علت واقعی ها، نه اینکه کارخونه و مثلا کامپیوترش بده یه روزی مثلا این کامپیوتر از بشر جلو میزنه، این علت و معلول نیست. این علت و معلول حقیقی منظور ماست. از مصادیق علت و معلول حقیقی در این عالم فقط بنده و شما هستیم و تصورات ذهنی ما. شما آنچه که تو ذهنت میسازی، کمال اون مصنوع ذهنی شما اینه که قدرت‌های شما رو داشته باشه. میتونه اون مصنوع ذهنی شما از شما جلو بزنه؟ در علم و کمال و قدرت‌های اون از شما جلو بزنه؟ این نمیتونه. کمالش اینه که به شما برسه. این میشه علت و معلول. این مثالی که ما در رابطه با گندم و دانه سیب زدیم فقط تمثیله، مثال حقیقی نیست. تمثیلی که مطلب به ذهن آشناتر بکنه. مثال واقعی شما اید و تصورات ذهنی شما، که هیچگاه تصورات ذهنی شما از شما جلو نمیزنه، برای اینکه امکان نداره. از لحاظ عقلی، از لحاظ عقلی ممکن نیست، از لحاظ عقلی چنین چیزی امکان نداره. یک کمی فکر کنید تا بعد عرض کنید، چون این علت وجودشه. چون علت وجودشه نمیتونه ازش چه بزنه. تا خودشتون